سلام، پنجمه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، شورای عالی صلح افغانستان میگوید موفقیت روند صلح وابسته به توافق میان افغانستان، امریکا و طالبان است. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان در نشست سالانه مجمع اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس شرکت کردند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن آرش عمایون با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
واشنگتن تایید کرد که یک هیئت آمریکایی در هفته جاری با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرده است. در نتیجه یک درگیری گروهی 14 مخالف مسلح در ولایت هرات کشته شدند. یک طیاره در ایالت بلوچستان پاکستان سقوط کرد. مشروع خبرها. واشنگتن تایید کرد که یک هیئت آمریکایی در هفته جاری با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرده است. در یک اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته شده است که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص این وزارت برای صلح افغانستان، به مثابه بخشی از تلاش‌های صلح، 22 جنوری در شهر دوحه در قطر با نمایندگان طالبان ملاقات کرده است. این در حالی است که یک منبع طالبان که از افشای نامش خودداری کرده است، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت گفتگوهای نمایندگان این گروه با هیئت آمریکایی امروز نیز در قطر ادامه خواهد یافت و نتایج این دور گفتگوها در پایان مذاکرات اعلان خواهد شد. تا هنوز معلوم نیست که آیا مذاکرات هیئت طالبان با زلمه خلیلزاد امروز پایان می‌یابد یا باز هم ادامه خواهد یافت. تا هنوز جزئیات این دور گفتگوها ارائه نشده است. حکومت افغانستان تا هنوز در مورد این گفتگوها چیزی نگفته و طالبان تا اکنون مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کرده‌اند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به هدف اشتراک در اجلاس جهانی اقتصاد عازم شهر داووس در سوئیس شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت
رئیس جمهور رابطه با نقش جهان در تجارت ترانزیت منطقه صحبت میکنند در برنامه و ظرفیت های مهمی که در حوزه تجارت و ترانزیت در افغانستان وجود آمده صحبت میکنند و خواهان جلب و جذب سرمایه گذاری در افغانستان خواهد شد.
این اجلاس رسما دیروز آغاز شد و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان دیروز در شهر داووس در یک نشست تحت نام صلح و آشتی اشتراک کرد. در نتیجه یک درگیری گروهی 14 مخالف مسلح در ولایت هرات کشته شدند. مقامات محلی هرات میگویند در نتیجه این درگیری یک تانک هاموی و مقدار از اسلحه این دو گروه نیز تخریب شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت
عصر روز گذشته الی شام درگیری بین طالبان مسلح در ولسوالی شندند در ولایت هرات اتفاق افتاد. در جریان درگیری نزدیک به 30 تن از دو طرف که شامل 21 تن از افراد ملا هبت الله هستند که کشته و زخمی، شامل 10 کشته و 11 زخمی متبقی از افراد ملا نگلی است.
هرچند گاهی همچو درگیری ها بین گروه های مخالفان مسلح در ولسوالی شندند ولایت هرات رخ می دهد. مقامات ولایت میدان وردک تایید کردند که ناوقت شب گذشته در نتیجه یک حمله نیروهای خارجی 6 طالب مسلح در این ولایت کشته شدند. محب الله شریف زای مسئول دفتر مطبوعاتی والی میدان وردک امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد در کوه کندا در منطقه خمار کهنه ولسوالی جلریز کشته شدند. این در حالی است که شریف الله هوتک یک عضو شورای ولایتی میدان وردک به رادیو آزادی گفت کسانی که کشته شدند افراد ملکی بوده و برای شکار به آن منطقه رفته بودند. طالبان و نیروهای خارجی تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. بر اساس یک خبر دیگر، طراح حمله بر مرکز ریاست امنیت ملی در ولایت میدان وردک کشته شد. بر اساس یک اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان، شب گذشته نیروهای امنیتی افغان محل اخفای قمندان نومان را تثبیت نموده و حمله هوایی را بر آن انجام دادند. اعلامیه می‌افزاید که در این حمله قمندان نومان همراه با 7 مخالف مسلح دیگر کشته شدند. روز دوشنبه در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر یک مرکز امنیت ملی در ولایت میدان وردک اردک 36 تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته و 58 تن زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک طیاره در ایالت بلوچستان پاکستان سقوط کرد. در یک اعلامیه نیروهای هوایی پاکستان گفته شده است که این رویداد امروز زمان صورت گرفت که این طیاره نو F7PG یک پرواز آموزشی را انجام می داد. اردوی پاکستان بیش از 50 طیاره نو F7PG دارد و بر اساس گزارش ها در جریان 17 سال گذشته 13 طیاره آن از بین رفتند. کرملین تایید کرد که رئیس جمهور پوتین می خواهد که به قزاقستان سفر کند، اما تاریخ دقیق این مسافرت ارائه نشده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت سفر به شهر بشکک مرکز قرقیزستان در آجندای کاری ولادیمیر پوتین قرار دارد و این سفر از طریق چنل های دیپلماتیک تنظیم شده است. انتظار می رود که رؤسای جمهوری این دو کشور روی همکاری های اقتصادی و تجارتی، امنیت منطقوی و پروژه های زیربنایی در قرقیزستان گفتگو کنند. و خبر آخرین که بلغاریا می خواهد دادن شهروندی آن کشور را در بدل سرمایه گذاری لغو کند. وزارت عدلیه بلغاریا 22 جنوری اعلان کرد که این سیستم نتوانسته است تا سرمایه گذاری قابل توجه را به این کشور جلب کند. بلغاریا، قبرس و مالتا کشورهای اروپایی هستند که در حال حاضر در بدل سرمایه گذاری با دادن شهروندی پاسپورت کشورهایشان را به سرمایه گذاران می دهند. 20 کشور اروپایی به شمول بلغاریا، قبرس و مالتا جواز اقامت کشورهایشان را به فروش می رسانند. یک خارجی می تواند در بدل 580 هزار دلار آمریکایی پاسپورت بلغاریا را حاصل کند. قبل از این اتحادیه اروپا اعلان کرده بود که این کار می تواند برای جنایتکاران زمینه داخل شدن به اتحادیه اروپا را فراهم کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان موفقیت روند صلح را وابسته به توافق نظر سه طرف افغانستان، امریکا و طالبان خوانده است.
ترتوچی دیدی دریو الخونو نظریات و خواهشات دی افغانستان پا سیاسی حل کی پا نظر کی نینی ورسوی. زو باور نلرم چی پا افغانستان کی دی دسی و سول راسی چی دی افغانستان ملت دی ارامی و سوکالی راولی.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان برای نشست در شهر داووس سوئیس هستند و در این نشست شرکت می کنند. این که این نشست برای افغانستان تا چی حد مهم است، آذرخش حافظی گفته است.
اینا از یک مرجع معتبر جهانی ارزیابی درباره خود می بینند. به این خاطر بسیار مهم است که تا ایا بیان و متوجه شوند، تکان بخورند، ببینند که چقدر فقر در مملکت ما، چقدر بیچارگی است.
کمیته صلیب سرخ در افغانستان گفته مساله 1500 تن از افراد که به دلیل جنگ و درگیری ها معلول شدند به مراکز ارتوپیدی این اداره مراجعه می کنند. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش های دیگر هم داریم. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها را نشر خواهیم کرد. در امتداد لحظه های امروز
سابق دست می رفتن، در سرخر می رفتن، سر عصب می رفتن.
ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در کشورهای دیگه مزدوری می کردیم. خب می دیدیم که سرخر سوارتی ما شقه پیچه سری ما از خر رفتیدیم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تایر روشان در بخش تکنیک مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم شنیدید، شورای عالی صلح افغانستان گفته موفقیت روند صلح به توافق نظر سه طرف افغانستان، امریکا و طالبان وابستگی دارد. عبدالحکیم مجاهد عضو هیئت اجرایی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت امیدوار هستند که نشست جاری میان امریکا و طالبان در قطر زمینه را برای رسیدن افغانستان به صلح فراهم کند. نسیم شفق جزئیات می دهد.
در حالی که گفتگو میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر ادامه دارد، شورای عالی صلح میگوید که رسیدن به صلح در افغانستان نیازمند توافق سه طرف دخیل در این روند است. عبدالحکیم مجاهد عضو هیئت اداری این شورا میگوید که در موضوع صلح توجه به دیدگاه حکومت افغانستان، آمریکا و طالبان یک امر حتمی است. آقای مجاهد روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که در واقعیتون زمینی موجود دید.
وی میگوید سه واقعیت زمینی در افغانستان وجود دارد: حکومت افغانستان، تحریک اسلامی طالبان و جامعه جهانی که امریکا رهبری آن را بر عهده دارد. تا زمانی که در حل سیاسی قضیه افغانستان دیدگاه ها و خواست های این سه طرف در نظر گرفته نشود، فکر نمی کنم که صلح در افغانستان بیاید که برای ملت این کشور آرامی و ثبات بیاورد. آقای مجاهد میگوید که پس از توافق میان امریکا و طالبان، این وجیبه گروه طالبان است که با حکومت افغانستان، گروه های سیاسی و اقشار دیگر در این کشور گفتگو کند. این سخنان در حال بیان می شود که مذاکرات میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان در قطر وارد سومین روزش گردید. برخی رسانه ها به نقل شماری از چهره های پیشین طالبان گزارش دادند که بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، آزادی زندانیان طالب، بیرون ساختن نام های رهبری این گروه از لیست سیاه و آتش بس دراز مدت از مسائل اصلی بحث میان دو طرف بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز گفته که هیئت 8 نفری این گروه که ریاست آن را شیر محمد عباس تانکزی بر عهده دارد، با هیئت 11 نفری آمریکا به رهبری زلمه خلیلزاد سرگرم گفتگو در دوحه پایتخت قطر است. در این حال وحید مجده از آگاهان سیاسی که روند مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان در قطر را دنبال می کند، با رادیو آزادی گفت که در مذاکرات میان دو طرف نسبت به هر زمان دیگر پیشرفت های خوبی وجود دارد. وی می گوید معلوم می شود که موفقیت گفتگو بی سابقه است و تا حالا مذاکرات این گونه به پیش نرفته بود. امریکایی ها تمایل نشان دادند که خواستهای طالبان را بپذیرند و طالبان نیز پس از تکمیل این بخش برنامه خود را برای گفتگو با حکومت افغانستان اعلان می کنند. مقامات امریکایی تا هنوز در مورد پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح با طالبان در قطر ابراز نظر نکردند. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان روز سه شنبه گفت که محمد عمر داودزی، نماینده خاص رئیس جمهور غنی برای اجماع منطقه‌ای صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، روز چهارشنبه به چین می رود. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، نیز به رسانه ها گفته که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، در ماه آینده میلادی بار دیگر به مسکو سفر می کند. مرحله چهارم گفتگو میان زلمه خلیلزاد و هیئت طالبان در دوحه در حال ادامه دارد که عمران خان، صدر اعظم پاکستان، نیز به قطر رفته و بر اساس گزارش ها با مقامات آن کشور در رابطه با موضوع صلح افغانستان گفتگو کرده است.
سومین روز گفتگوها میان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با نماینده های طالبان در قطر جریان دارد. با اینکه اجندای این نشست ها تا هنوز روشن نیست، اما طالبان چند پیش هشدار داده بودند که اگر آمریکا خروج نیروهایش از افغانستان را از اجندا خارج کند و به این متمرکز نسازد، تماس هایشان با واشنگتن را قطع خواهند کرد. سوال اینجاست که تا چی حد ای بار این نشست ها می تواند که امیدوار کننده باشد؟ آیا نشست هایی که جریان دارد و نماینده های از افغانستان دو اشتراک ندارند می تواند مثمر واقع شوند؟ نظیفه محبوبی در این مورد مصاحبه ای را با عرفان الله عرفان، نایب منشی ولسی جرگی افغانستان، انجام داده.
متاسفانه در یک دو سال خصوصا سه چهار ماه اخیر که تلاش ها سرعت بخشیسته در ارتباط با آورده صلح و مذاکرات صورت گرفت، ما تا به حال دستاورد ملموس حس نکردیم و تا هنگامی که خود افغان ها در قضیه دخیل نشدن و خود حکومت افغانستان و به رهبری افغان ها مذاکرات مستقیم در بین طالبان و در بین حکومت و یا سیاسون و کلان ها و علمای افغانستان برگزار نشه، فکر نکنم ما به نتایج مطلوب دست پیدا بکنیم.
بس خروج نظامی های خارجی پیوسته از طرف طالبان مطرح بوده و در عین زمان رهایی زندانیان چون از زندان هایی که در افغانستان یا در پاکستان.
به هر حال بازم تاکید من به این است که هر نوع شرایط در عدم موجودیت خود افغان ها باشه، وقتی که نکنم نتیجه بده و مردم افغانستان از او را به او قناعت
کنند. اگر این پیشرفت ها پذیرفته شوه جا داره به نظرتان؟ اثر بخشی خواد داشت؟
اولی که تا هنگامی خود افغان ها مشترک تصمیم نگرن، اگر طالب ها خواهان عزیز هستن که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شود، هیچ افغان راضی نیست که نیروهای خارجی در افغانستان باشه. به او اساس بیان مشترکن تصمیم بگرن روی قضای کلان افغانستان در آینده که ما به چه شیوه شود در افغانستان باید نظام داشته باشه. در صورتی که بیرون ها تصمیم میگیرن فکر نکنم دوامدار باشه.
این چگونه مطرح هست و چگونه میتونه حداقل عملی باشه؟
یک مشکلی که کلان میبینیم است که متاسفانه کشورهای منطقه و کشورهای بیرون از منطقه هر کدام روی منافع خود صحبت میکنه و در چند دستگی در پیشبرد صلح در افغانستان وجود داره. آمریکا به یک نوع پیش میبره پروسه صلح را، روس و چین و نمیدارم پاکستان و ایران و دیگه کشورها به میل خود به شیوه دیگر به پیش میبرند. کلانترین گپی که در پاریس ما داخل افغانستان مشکلات خود داریم، کلانترین مشکل ما ایست که در دیدگاه های بیرونی ها و خارجی ها و کشورهای منطقه و دنیا دیدگاه های مختلف وجود داره و چند دستگی وجود داره. کلانترین گپی ایست که اگر دنیا در ارتباط با قضیه صلح افغانستان تصمیم واحد مشترک نگیرند، فکر نکنم باز هم ما به نتیجه برند. در صورتی که تنها امریکا تفاهم میکنه با طالبان و فردا شبر دیگه یک فرمایشگر خود پیش میکنه، به او اساس ما در برابر صلح موانع ایجاد میشه، فکر نکنم نتیجه بده. و این اساس یک دیدگاه واحد ایجاد بکنه و طالبان را یگان گزینه باشه که طالبان را بگن که شما برید با خود افغانا بشین نظارگر می باشی و نظارت میدین و فرمایش خاصی نداره.
اگر به عنوان آخرین پرسش و بسیار فشرده بپرسم، در پیوند به اینکه بس آتش بس از طرف حکومت افغانستان و امریکا مطرح است، فکر میکنین چقدری خودش کمک میکنه برای آغاز روند گفتگوهای صلح اگر ای پذیرفته شود؟
یقینا یکی از چیزایی که ما تشنه از واسه توقف جنگ و خونریزی در افغانستان است. اگر برای یک روز هم آتش بس شود، به نفع افغانستان و ده ها جوان ما از مرگ نجات پیدا میکنه. جدا این قابل حمایت ماست و از این ما پشتیبانی میکنیم و حداقل از چند روزی میتونه افغان ما نفس آرام بکشه.
عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور و رئیس اجرای افغانستان در شهر داووس سوئیس تا در نشست سالانه مجمع اقتصادی اشتراک کنند. رئیس جمهور افغانستان امروز وارد از این شهر شد. قرار است محمد اشرف غنی در روز سوم از این اجلاس که فرداست در بحث روی محور آینده اقتصاد افغانستان اشتراک کنه و در مورد رشد اقتصادی افغانستان و نقش آن در اتصال منطقه سخنرانی کنه. مقیم نایب جزئیات داره.
رئیس جمهور افغانستان امروز راهی سوئیس شده تا در اجلاس اقتصادی داووس شرکت کند. محمد اشرف غنی در سومین روز اجلاس مجمع جامع اقتصادی در مورد رشد و آینده اقتصاد افغانستان سخنرانی خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت محمد اشرف غنی در یک بحث به محوریت آینده اقتصاد افغانستان اشتراک میکند و افزود
افغانستان مسئول جایگان در تجارت و ترانزیت منطقه صحبت میکنند. جمهور در برنامه و ظرفیت های مهمه که در حیث تجارت و ترانزیت در افغانستان بوجود آمده صحبت میکنه و خواهان جلب و جذب سرمایه گذاری در افغانستان خواهد شد.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت رئیس جمهور همچنان در ضیافتی که از سوی رئیس مجمع جهانی اقتصاد برای رهبران اقتصادی جهان ترتیب می‌گردد نیز اشتراک می‌نماید. سخنرانی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس اقتصادی داووس قرار است فردا پنجشنبه صورت گیرد. یک روز پیش از سفر آقای غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان وارد سوئیس شد و در نشست حاشیه‌ای صلح و آشتی اشتراک کرد. آقای عبدالله در بخش از این نشست در شهر داووس بدون اینکه روسیه و ایران را به حمایت از طالبان به طور مستقیم متهم کند گفت که تقویت طالبان به ضرر روسیه، ایران و کشورهای آسیای میان است. قرار است اجلاس اقتصادی داووس با شرکت 2500 نماینده حکومت‌ها و سازمان‌های مختلف جهان تا جمعه 25 جنوری ادامه یابد.
در این حال رئیس اتاق تجارت و صنایع سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی در افغانستان نشست سالانه مجمع اقتصادی جهانی را برای افغانستان بسیار مهم خوانده. آذرخش حافظی امروز بر رادیو آزادی گفت نشست داووس میتواند رهبران حکومت افغانستان را متوجه کمکاری و مشکلاتشان در بخش اقتصادی بسازد. آرزو غیاسی جزئیات میدهد.
رئیس عمومی اتاق تجارت و صنایع سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی در افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد تا ارقامی که در نشست سالانه مجمع اقتصادی جهانی در مورد رشد و توسعه اقتصادی ارائه می شود را مد نظر گیرند تا بتوانند برای آینده افغانستان برنامه ریزی مؤثر داشته باشند. آذرخش حافظی روز چهارشنبه به رادیو زاده گفت که این نشست برای افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و می تواند رهبران این کشور را متوجه کمکاری و مشکلاتشان نماید.
اینا در آینه امی نشست جهانی سیمای واقعی خود می بینند که چقدر کار کردن، چقدر کار آفریدن، چقدر بر ضد فساد مبارزه کردن، چقدر رشد اقتصادی داشتن، چقدر مشکلات دارن و مشکلاتشان چی است. اینا از یک مرجع معتبر جهانی ارزیابی درباره خودم میبینن. به این خاطر بسیار مهم است که تا یا بیان و متوجه شوند، تکان بخورن، ببینن که چقدر فقر در مملکت ما، چقدر بیچارگی است، چقدر بیکاری است. این گپا را کل شده اونجا اینا میبینن و اهمیت اقتصادیش هم ارزیابی میکنن.
آقای حافظی همچنان گفت که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان باید برنامه‌های عملی آینده ایشان را در بخش‌های توسعه اقتصاد، از بین بردن بیکاری و کاهش فقر به جهانیان ارائه کنند تا جامعه جهانی از کمک‌هایش به این کشور مطمئن شود. در نشست سالانه مجمع اقتصادی جهانی روی مسائل سیاسی، اقتصادی، تغییرات اقلیمی جهانی، منابع جهانی آب، صحت و راه‌های همکاری میان کشورهای جهان گفتگو می‌شود. در این حال عبدالقادر جیلانی آگاه مسائل اقتصادی می‌گوید نشست‌های جهانی اقتصادی و اشتراک افغانستان در آن از اهمیت زیادی برخوردار است، مشروط بر این که نماینده‌های افغانستان در آن با اجندای مشخص اشتراک داشته باشند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. کمیته صلیب سرخ در افغانستان گفته همه ساله 1500 تن افرادی که به دلیل جنگ و ناامنی ها معلول شدند به مراکز ارتوپیدی این اداره مراجعه می کنند. کان پدرو رئیس کمیته امروز در مراسم تجلیل است 30 سال روز فعالیت مراکز ارتوپیدی صلیب سرخ گفت همه ساله در 7 مرکز ارتوپیدی در 7 ولایت افغانستان 10 تا 12 هزار تن از افراد دارای معلولیت بنابر عوامل مختلف اشتراک می کنند. در این حال وزارت صحت عمومی افغانستان گفته 4-5% افغان ها از معلولیت رنج می برند و تبعیض در برابر آنان مشکل اساسی عنوان شده. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مسئولین کمیته صلیب سرخ در افغانستان میگویند در این اواخر به اثر جنگ و ناامنی‌ها تعداد معلولین در این کشور افزایش یافته است. کان پدرو رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از 30 سال روز فعالیت مراکز ارتوپیدی این اداره گفت در جریان فعالیت‌های آنان حدود 200 هزار فرد دارای معلولیت به مراکز ارتوپیدی مراجعه کردند که عوامل معلولیت آنان مختلف است.
تاکنون در 7 مرکز ما در 7 ولایت 180 هزار تن ثبت نام شدند که همه ساله 10-12 هزار تن در آن مراکز راجستر می شوند. از میان اینها 1500 تنشان افرادی هستند که در اثر جنگ ها معلول شدند.
آقای پدرو از افزایش میزان تلفات افراد ملکی در نتیجه جنگ و انتحار در سال 2018 میلادی در این کشور ابراز نگرانی کرد. پیش از این یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز در یک گزارشش گفته بود که در سال 2018 میلادی به دلیل جنگ و ناامنی ها در افغانستان بیشتر از 4000 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین در سال 2017 میلادی 3119 فرد ملکی در نتیجه جنگ و ناامنی ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. بر اساس معلومات اداره صلیب سرخ این مراکز در جریان یک سال گذشته 200 عضو مصنوعی، 20000 ویلچر و 18000 عصا را ساخته و برای معلولین توزیع کرده است. در این حال فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه که در این نشست حضور داشت گفت 22 مرکز ارتوپیدی به سطح کشور فعالیت دارد که 7 مرکز آن مربوط صلیب سرخ و بقیه آن مربوط وزارت صحت عامه و نهادهای بین‌المللی میباشد.
3-5% نفوذ ما از معلولیت برخوردار است که معلولیت نه تنها از جنگ بلکه از واقعات ترافیکی که تا صادقانه میگیم که از تلفاتی که ما از انتحار داریم واقعات ترافیکی زیادتر از تلفاتش آفات ولادی است و بعضی امراض است که سبب شده.
آقای فیروز با ابراز نگرانی از برخورد نادرست با معلولین در کشور گفت به جای برخورد نادرست با معلولین باید کمک و حمایت از آنان صورت گیرد تا آنها بتوانند در جامعه به طور درست زندگی کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است رؤسای جمهور ترکیه و روسیه امروز در مسکو با هم دیدار کنند. گفتگوهای رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روی ایجاد یک زون امنیتی در شمال سوریه متمرکز خواهد بود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که گفتگوهای رؤسای جمهور روسیه و ترکیه روی ایجاد یک زون امنیتی در شمال سوریه که از سوی ترکیه پیشنهاد شده است متمرکز باشد. کرملین پیش از ملاقات پوتین و اردوغان در یک بیانیه گفت که آنها در کنار بحث روی رای حل نزایای سوریه در مورد همکاری میان روسیه و ترکیه در بخشای تجارت، اقتصاد، فرهنگ و امور بشری نیز گفتگو خواهند کرد. روسیه از حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکند و ترکیه از آن عده جنگجویانی که در برابر قوای حکومت سوریه میجنگند پشتیبانی مینماید. روسیه و ترکیه پس از آن توافق کردند که عملیات زمینی را در سوریه هماهنگ سازند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه دسامبر پارسال به طور ناگهانی اعلان کرد که حدود 2000 نظامی آمریکایی را از سوریه خارج خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به روز دوشنبه این هفته گفت که با ولادیمیر پوتین همتای روسیش در مورد ایجاد یک زون امنیتی در شمال سوریه که کنترل آن در دست ترکیه باشد گفتگو خواهد کرد. کردهای سوریه متحد آمریکا که کنترل بسیاری از مناطق شمال سوریه را در دست دارند این طرح را رد کردند. آنها ترس دارند که ترکیه بر قلمروشان عملیات تهاجمی را راه اندازی خواهد کرد. رجب طیب اردوغان تهدید کرده بود که کشورش دست به این عملیات تهاجمی خواهد زد. اردوغان کردهای سوریه را متهم کرده که با کردهای به گفته وی تروریست در ترکیه ارتباط دارند. نیروهای کردی سوریه به دنبال اعلان دونالد ترامپ در خصوص خارج ساختن نظامیان ایالات متحده از سوریه در معرض خطر قرار گرفتند. آنها اخیراً از حکومت سوریه خواستند که در برابر عملیات احتمالی نظامی ترکیه همراهشان همکاری کند و راه شهر منبیچ را برای نیروهای حکومت سوریه گشودند. منبیچ یک شهر کلیدی در شمال سوریه به حساب می آید و کنترلش در دست قوای کردی است. کرملین از ورود نیروهای رژیم بشار اسد برای اولین بار در 6 سال گذشته به شهر منبیچ استقبال کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته طرح مستقر شدن قوای نظامی ترکیه در سراسر مناطق شمال سوریه را رد کرد و گفت که حکومت سوریه باید کنترل شمال این کشور را در دست بگیرد.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت اولفالین لارین گد میزنیم. در منطقه ما بسیار مردمی غیر موصول آمده، بسیار با تکلیف هستیم او مردمی دولت نیست، امی بسیار ظلم سر ما مردم هست. دیگه یکم دولت خود نمیکنه کار که غیر موصول نه ایجاد بجه میکنه، دولت قرار میشونه بجه خود این رقم در بدر است. ما مردم شد کده در بدر کده. دیگه این کار را خود دولت بسیار نبدگیر به دولت میشه که کار میکنه که خود دولت به ما مردم بالای ما مردم بیسته که اینطور طالبا آمده منطقه ما مردم و منطقه را رو بیرنی جان کرد، اونا رفته اینا جبجه کرده. لی خدا بسیار روزی بدی ماست، یعنی روزی ما مردم است که شکایت کرده برتا، یعنی بخصاص ما مردم بشاید که بسیار بدگف است که به دولت بسیار نمبدگیر.
السلام علیکم، مای ولایت بدخشان گم میزنیم، اولس والی راغستان. رای راغ بند است، را بند است، هیچ کس نیست که رای رای غا راش صاف کنه، لیکن اکتاکی مردم غریب با کار باشون برن. از در اونده شوا که را بند است، همه چیز قیمت چیده است، یک کلوگات دو ساری بشیده است. همی دولت است، اشرف غنی است، دکتر عبدالله، همی غریب ها را که راشونه لیکن براون. شکریه.
سلام سازم برام از اولاد خود در باره این کمک ها این کمک ها میکنین اینا هیچ به درد نم خوده ولی اینا رو هم بر بیان نفر بیدینین این سرق جور کنه ملت هم دست کار باشه یک کار بلن این کار دیم هر بلاد به بلاد دیگه پیوند شد به جدای جدای بعد هر بلادی به بلاد دیگه حقوق شد برابر تزدید شد راضه شد دلن یک کار دیگه به هر بلادی بعد چهار پنج طبقه ساخته شد ببین خمونو خانه نداره مهاجرن اینو از سرمایه‌دارا جمع شد به پولی به اینا کمک شد به ساختمان و خطی شد بشد و از خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 5:30 شام به وقت کابل شد فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمایون.
واشنگتن تایید کرد که یک هیئت آمریکایی در هفته جاری با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرده است. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت عازم سوئیس شد. در نتیجه یک درگیری گروهی 14 مخالف مسلح در ولایت هرات کشته شدند. مقامات ولایت میدان وردک تایید کردند که ناوقت شب گذشته در نتیجه یک حمله نیروهای خارجی 6 طالب مسلح در آن ولایت کشته شدند. طراح حمله بر یک مرکز ریاست امنیت ملی در ولایت میدان وردک کشته شد. ایران از تصمیم جرمنی که مانع ورود تیارات شرکت هوایی ماهان بان کشور شده شدیداً انتقاد کرد. یک تیاره در ایالت بلوچستان پاکستان سقوط کرده است. وزارت خارجه آمریکا می گوید واشنگتن محکوم به داشتن رقابت‌های مشابه به دوران جنگ سرد با مسکو نیست. بلغاریا می خواهد دادن شهروندی آن کشور را در بدل سرمایه گذاری لغو کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان امروز در مسکو ملاقات می‌کنند و در نتیجه سقوط یک طیاره روسی در قطب شمال 3 عمله پرواز آن کشته شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را نورالله شایان پیشکش می‌کند.
بازیکنان ملی افغانستان در شهر بنگلور هندوستان تمرینات را آغاز کردند. کرکت بورد افغانستان می گوید این تمرینات به خاطر آمادگی های بیشتر برای سلسله مسابقات سریز در مقابل آیرلند و مسابقات جام جهانی سال 2019 برای انداخته شده است. تیم ملی کشور روز دوشنبه به خاطر اشتراک در کمپ تمریناتی راهی شهر بنگلور هندوستان شد. گفتنی است که افغانستان ماه آینده سال جاری در برابر تیم آیرلند سلسله 5 مسابقه یک روزه، 3 مسابقه 20 آوره و یک مسابقه تست دارد که تاریخ 21 فوریه آغاز و تا 19 ماه مارچ ادامه می‌یابد. مسابقات فوتبال به مناسبت هفته تصویب قانون اساسی افغانستان در ولایت خوست پایان یافت. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید ولایت خوست به مناسبت هفته تصویب قانون اساسی افغانستان مسابقات فوتبال را در این ولایت برانداخته بود که به پیروزی تیم خبرنگاران کاروان کلب به پایان رسید. به گفته این فدراسیون در این مسابقات 8 تیم از این ولایت اشتراک کرده بودند. در این مسابقات تیم همت کلب جایگاه دوم و تیم ریاست معارف ولایت خوست متون بابا جایگاه سوم را کسب کردند. و 8 تیم جام ملت‌های آسیا معلوم شد. این تیم‌ها در گروه رقابت‌های اخیر 8 بهترین را یافتند، سر از فردا به رقابت خواهند پرداخت. در مرحله 8 بهترین ویتنام با ژاپن، چین با ایران، کره جنوبی با قطر و استرالیا با امارات متحده عربی مسابقه می‌دهند. این رقابت‌ها تا 25 ماه جنوری پایان می‌یابد و سپس 4 تیم برتر به مرحله دیگر را می‌یابند.
رویدادهای ورزشی را در رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را برتان نشر میکنیم. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که شمار از بیجا شده هایی که در این اواخر از ولسوالی های نامن ولایت فاریاب به شهر شبرغان پناه آوردن، از عدم توزیع به موقع و غیر عادلانه کمک ها شکایت دارند و گفتند که کمک ها به عوض بیجا شده به اشخاص ثروتمند و خویشاوندان مقام ها توزیع میشه. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش را از جاوز جان فرستاده.
شماری از بیجا شده ها که در این فصل سرد زمستان در شهر شبرغان مرکز ولایت جاوز جان شب روز را به سختی سپری می کنند، ادعا دارند که کمک های انجام شده تحت نام بیجا شدگان و افراد نیازمند نمی رسد. سید محمد باشنده ی قریه کهلک شهر شبرغان می گوید تعدادی از قریه داران و نماینده های بیجا شده ها که با ادارات دولتی دست را یکی کرده اند کمک ها را به طور غیر عادلانه توزیع می کنند. وای گفت دولت باید در تثبیت خانواده های بیجا شده و نیازمند دقت به خرج دهد.
اما کمک هم در مستحق نمیرسند. مستحقی ها زیاد شده گیستن. هر که یار اومده من رئیس گفت، هر که اومده من قرارداد گفت کمک یک نفر غیری را داشتگی را اومده دم سخت دم واجرین تیر میکنن. از اونم مستحق 10,000 بتا 5,000 خودش میگیره 5,000 دم نفر تیر کرده گیست میتن. کمک در مستحق نمیرسند.
تنها این بار اول نیست که بر روند توزیع غیر عادلانه کمک های صورت گرفته انتقاد شده باشد، بلکه پیش از این هم بر روند توزیع کمک ها انتقادها صورت گرفته بود. شماری از بیجا شده های ولسوالی های ناامنی ولایت فاریاب که در این اواخر به شهر شبرغان بیجا شده و در حال حاضر در مکاتب این شهر به سختی شب روز را می گذرانند، از مقامات محلی جاوز جان انتقاد کرده می گویند که کمک های بشری انجام شده به این بیجا شده ها توزیع نشده، همواره از سوی افراد و اشخاص استفاده جو و اقارب مسئولین حیف و میل می شود. یک خانم از ولسوالی اندخوی و دو مرد که از ولسوالی های بلچراغ و شیرینتگاب ولایت فاریاب با خانواده هایشان بیجا شدند، از وضعیت زندگیشان شکایت نموده در زمینه چنین میگویند.
من خودم دارم بیاد رکم خانه داشتم، زندگی داشتم، مرچ داشتم، خانه منار کلی ایلا کردم، پتی 8 نفر هستیم، یک شواره که خودم 6 اولادکای مسته ما ماجوش اینجا آمدیم. ده تاریزه در مولایت آوردیم، هیچ کس پرسان ما نمیکنه. خودم شکر دارم، چربی خون دارم، قلبم در میکنه، فشارم بلند میشه، دیگه چیز ندارم. من 3 شب 3 روز میشه من دیگه نکنم بیاد رکم.
نام ما ظلمت شیرینتگاب شبرغان آمدم، از مهاجرین از انقلاب آمدم. ما بچه های مرض دست کلیش مرض دست، پول ندارم اینا چیز کنه جور کنه، کل بچه های مرض دست گشنت. علی مایدن هست، یه وقتم هیچ خیمه ندارم، یه وقت مایدن هستم، کرایه پول ندارم که یک کرایه بگیرم.
سید حاج مرخان هستم، بلچراغ آمدیم، حالی هیچی ندارم که ما بخوریم. ما یک جایی سیسته هستیم که چهار پامل هستیم، خوردنی ضرورت داریم، هیچ چی نداریم. ما میبینی که ما همینجوری که آمدیم ما هیچ چی نداریم بخوریم، درخواست دادیم هیچ بر نمیشه.
در همین حال عبدالمالک رستمی رئیس امور مهاجرین جاوز جان میگوید که برای آنها نیز چنین شکایت ها رسیده، ولی هر کس در صورتی که اسناد و ثبوت در دست داشته باشد به اداره آنها مراجعه کند تا با همکاری کمیسیون موظفی که در این زمینه کار میکند افراد و اشخاص استفاده جورا شناسایی و پیگیری نمایند. رئیس امور مهاجرین جاوز جان گفت
صادقانه در قالب یک ادعاها گزارش ها بر ما رسیدن، اما ما از مردم تقاضا کردیم که در صورتی که شما با همچک موارد سر خورده باشین، ما با شدت با این مسائل با در هماهنگی ارگان امنیتی و کشفی ما میخوایم برخورد بکنیم و ما به هیچ وجه نمیخوایم کسی که به اینا نگمتن متضرر شدن، آسیب دیدن، اینا رو ما از نام از کسای چی مامورین دولت و چی مامورین دفاتر و چی واسه کسایی که به اینا نماینده یا قریه‌دار بخواد اینا سوء استفاده بکنن، سوء استفاده به تمام معنا انواع و اقسام شما میتونم در نظر بگیریم، ما به هیچ وجه واسه اینا رو نمیتونیم مورد تایید و پذیرش اصولهای اخلاقی و انسانی وظیفه‌ای ما باشه.
قرار معلومات ریاست امور مهاجرین ولایت جاوز جان در این اواخر نزدیک به 12,000 فامیل از مناطق ناامن ولایت فاریاب و شهر شبرغان بیجا شده و به تعداد بیشتر از 4,000 فامیل کمک های نقدی و غذایی صورت گرفته است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشریست و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است و موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات ممنوعیت شکنجه در ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان است. خب آقای ایثار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. در آغاز میخواییم از شما در مورد شکنجه یک توضیح داشته باشیم.
بسیار تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ما در برنامه گذشته در مورد اصل کرامت انسانی صحبت کردیم و گفتیم که یکی از اصول اساسی حقوق بشر اصل کرامت انسانی است. اعمال را که مغایر کرامت انسانی در برنامه‌های گذشته برشمردیم، از جمله مهمترین او اعمال یکش هم شکنجه بود. بنابراین شکنجه یکی از اعمال مغایر کرامت انسانی است و کرامت انسانی یک فرد به شدت نقص میکنه.
بله.
خب در مورد تعریف من شکنجه باید عرض کنم که ماده یک کنوانسیون من شکنجه یک تعریف بسیار جامع و معنی را از شکنجه ارائه داده و به طبیعت از او کنوانسیون قانون من شکنجه افغانستان هم شکنجه را تعریف کرده. به صورت خلاصه شکنجه را ما میتونیم تعریف کنیم که ایراد عمدی هر گونه درد و رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مامور رسمی دولت یا کسی که در سمت رسمی عمل میکند، یا به تحریک یا به اجازه یا به سکوت او، به منظور اطلاعات یا گرفتن اقرار از شخص یا شخص ثالث، یا تنبیه وی از بابت عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است. بنابراین اگر ما این تعریف کنوانسیون منع شکنجه را مورد بحث قرار بدیم، ما میگیم که شکنجه در واقع عناصر دارد و هرگاه این عناصر در یک عمل همزمان جمع شوند و اون عمل میتونیم بگیم که شکنجه است. بنابراین هرگاه یک عمل از طرف مامور رسمی دولت انجام شود و او عمل در واقع عمدی باشد، عمل عمدی مامور رسمی دولت باعث درد و رنج شدید جسمی و روحی بر قربانی ایجاد کند و هدف از این کار در واقع کسب اعتراف یا گرفتن معلومات یا کشف حقیقت باشد،
پس
ما اینمی عمل میتونیم بگوییم که شکنجه است. بنابراین شکنجه 4 تا عنصر داره. اول اینی که عمدی باشد، توسط مامور رسمی دولت یا کارکنان مراجع عدلی و قضایی انجام شده باشد. از طرف دیگه درد رنج شدید جسمی بر مظنون، متهم و محکوم عاید کند و این کار هدفمند باشه. اینمی عمل میتونیم بگوییم شکنجه است.
خب آیا امکان داره که یک شخصی به خاطری که معلومات بیشتر از اونا گرفته شوه شکنجه شوه؟
این سوال بسیار زیاد خوب است و بعضی کسا متاسفانه شکنجه را به اینمی دلیل توجیه میکنن. اما ما میگیم که به لحاظ اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین داخلی افغانستان، شکنجه یا رهایی از شکنجه یکی از حقای مطلق بشری است. یعنی در هیچ صورت یک کس را ما نمیتونیم شکنجه بکنیم. بنابراین مراجع عدلی و قضایی حق ندارن و صلاحیت شکنجه یک فرد در هیچ حالت ندارن. البته این مسئله که از جمله قواعد عامه است، هم در کنوانسیون منع شکنجه تصریح شده و هم در قوانین داخلی افغانستان در ماده 6 و در ماده 7 قانون منع شکنجه در واقع تسجیل شده و در اونجا گفته که در ماده 7 قانون منع شکنجه در مورد عدم توجیه شکنجه گفته که در حالت جنگ، در حالت عدم ثبات سیاسی ما نمیتونیم، یعنی حتی اگر حالت جنگ وجود داشته باشد و کشور از لحاظ سیاسی بی ثبات هم باشد، به هیچ صورت ما نمیتونیم مظنون، متهم و محکوم شکنجه کنیم. و در ارتباط با شکنجه امر آمر موافق هم از جمله اسباب اباحت نیست.
بله.
یعنی در هیچ صورت ما یک فرد را شکنجه کرده نمیتونیم.
درست. شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیتن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
قسمی که گفته میشه اگر یک مظنون یا متهم شکنجه نشه اقرار نمیکنه به جرمی که مرتکب شده، شما چی نظر دارین؟
در کناری که حق رهایی از شکنجه یک حق مطلق بشری است و نباید یک فرد مورد شکنجه قرار بگیرد، اما یکی از حقایقی که در جریان محاکمه عادلانه باید رعایت شود مسئله حق سکوت است. یعنی مظنون متهم حق دارد تا در مقابل سوالاتی که مراجع عدلی و قضایی از او فرد سوال میکنند حق دارد سکوت بکند. بنابراین مراجع عدلی و قضایی باید دنبال سایر اسناد مدارک اثباتی جرم باشند. بنابراین بر اساس قانون اجرایی جزایی افغانستان یکی از دلایل اثبات جرم اقرار است.
بله.
ولی در کنار اقرار اسناد است، شهود است و قرائن است و شناسایی یک شخص در صف است. بنابراین هرگاه یک فرد سکوت میکند، درست است که سکوت میکند و ما نباید دنبال گرفتن اقرار و اعتراف یک فرد باشیم. ما میتونیم دنبال جمع‌آوری اسناد که یک دلیل اثباتی بسیار قوی جرم است، همچنان میتونیم دنبال شهادت شهود باشیم و سایر قرائن. بنابراین برای اثبات یک جرم ما میتونیم از دلایل دیگه استفاده کنیم و دلایل قوی بریم و دوستی خود دروغی قوی
بسازم. بسیار خوب. در قوانین افغانستان از شکنجه چگونه یادآوری شده و چگونه باید صورت بگیره؟
در قوانین افغانستان خوشبختانه اولین قانونی که در واقع خیلی مهم است و قانون اساسی افغانستان است، در ماده 29 قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که هیچ شخصی نمیتواند حتی به مقصد کشف حقایق از اشخاص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب و اقدام کند یا امر بدهد. بنان در ماده 29 قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که باز هم در هیچ یک از مراحل تعقیب عدلی فرد مظنون، متهم و محکوم نباید شکنجه شود و هیچ کسی صلاحیت شکنجه فرد را ندارد. به این شکل در ماده 30 شرایط اقرار گفته که کدام نوع اقرار واجد اعتبار است. همچنان در ماده 450 کد جزای افغانستان شکنجه تعریف شده و در ماده 451 کد جزای افغانستان گفته که شخصی که مرتکب جرم شکنجه شود به حبس متوسط بیش از 3 سال محکوم میشود. بنابراین شکنجه جرم است.
میشه در جریان شکنجه یک مظنون زخم برمیداره یا از بین میره، در قوانین چگونه در این مورد مجازات باشه؟
در قوانین این حالت مشدده است که بر اساس کد جزای افغانستان هرگاه چنین حالت رخ میده و قربانی بر اثر شکنجه به قتل میرسد، مرتکب به جزای قتل عمد یعنی حبس درجه 1 که از 20 الی 30 سال است و اعدام محکوم میشه.
درست. خب آقای سار، به عنوان سوال اخیر از شما میپرسم که تحولات اخیر در قسمت شکنجه در مراکز عدلی و قضایی در قسمت یک مظنون چگونه صورت گرفته؟
ما اگر مرور بکنیم، تحولات بسیار مثبت خصوصا در یک سال گذشته در افغانستان وجود آمده. یعنی یک دستاورد است، افغانستان در سال 2018 پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را پذیرفت و الحاق خود به او اعلام کرده و همچنان در 20 حسد سال 1397 قانون منع شکنجه با بسیار گستردگی و جامعیت خود به تصویب رسیده و بر مبنای قانون منع شکنجه کمیسیون منع شکنجه در افغانستان ایجاد شده.
درست.
بنابراین این کارهای بسیار خوبی است که ما را توانمند می‌سازد و دولت افغانستان را توانمند می‌سازد تا در راستای کاهش شکنجه اقدامات مؤثر را انجام
بده. بسیار تشکر آقای سر از توضیحاتتون. شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علی یار و مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیل فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با داشه و دار و زیزیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شما شنونده های عزیز. ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی. واقعا که مسافری و دوری از نزدیکان طاقت فرساست. امروز در مورد تاریخ سفر و مسافرت، خوبی ها و مشکلات آن گپ میزنیم. شما چی تا آیا گاه سفر کردید؟
ما شقا اینجا ما سرگردان و نلهان دم و کشورهای دیگه مزدوری میکردیم.
از مسافرت چی آموختید؟
وقتی کراجستر پلیس نشاید نمیتونی که یک جای بری.
افغان ها هین سفر چی عادات دارن؟
مادر مادرم گریان میکنن و زیر قرآن شریف تیرمون میکنن.
و سفر کردن یک نویسنده با اشخاص عادی چی تفاوت های؟
مشکلاتی که در آدید و ممو مسائل دو گنجانده.
در این برنامه در امتداد لحظه ها روی همین موضوعات بحث میکنیم. در آغاز پیشینه سفر و مسافرت برایتان واضح میشود. بعدا مشکلات سفر به بررسی گرفته میشود. در باره مؤثریت سفر هم صحبت میکنیم. رسم و رواج سفر افغان‌ها در قبل چیگونه بود، در این مورد هم گپ میزنیم و در اخیر مصاحبه ای را هم در این ارتباط فراموش نکنید. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم.
آخر دیاره تو سفر کردم.
سفر کردن با وجود خوبی ها و مشکلاتش یکی از لذت بخشترین کارهای دنیاست. وقتی به روستاها، شهرها یا کشورهای دیگر مسافرت می کنید، با فرهنگها، رسم و رواجها و خوبی و خرابی هر منطقه آشنا می شوید که تأثیرات مثبت و منفی بر انسانها وارد می کند. سفر به خاطر کاربار، سفرهای علمی و یا اهداف سیاسی صورت می گیرد. می گویند کسانی که سفر می کنند با گرمی و سردی روزگار بلد شده و به اصطلاح مردم پخته می شوند. طولانی ترین سفر دنیا را یک تبه 56 ساله کانادایی به تاریخ 18 اگست سال 2000 میلادی در روز سالگرد تولدش از شهر مونترال کانادا با پای پیاده شروع کرده و 53 جوره بوت را در جریان این سفر پاره کرده است. این سفر به 64 کشور بود و 11 سال را در بر گرفت. این که تاریخ سفر و مسافرت در افغانستان و جهان به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
کلانترین سفرهای آریایی ها که از قفقاز و کوههای اورال شروع شده، متر آمده در آریانا و از اینجا به هند و ایران پیلی سفرها کردن. بعدا ما با نام آراخوس، یک تن از سیاحین که نفر اسکندر مقدونی بود، گماشته شده بود از طرف از او تاریخچه سفرها از او داریم که تا هند آمده و همیشه تا مقدونیه و یونان گشته. و بعد از او مارکوپولو ایتالیوی سفرهای خود از ایتالیا آغاز کرده و همچنین تا هند و افغانستان هم سفرها کردند. در قرن 15 کریستوفر کلمب و واسکو دو گاما که منجر به کشف امریکا شد، سیاحی دیگه هم با نام ملک شاه حسین کیانی در قرن 11 هجری که تقریبا 30 سال سفر کرده و سفرهای علمی.
در گذشته ها زمانی که طیاره و سایر وسایل نبود و یا کم بود، مردم پای پیاده و یا توسط حیوانات از یک جا به جای دیگر سفر می کردند. مریم 60 ساله باشنده ولایت تخار می گوید
سابق دست می رفتن، سر خر می رفتن، سر اسب می رفتن، وقت موتر نبود، چی نبود، پیاده می رفتن در پای. سابقا کلینیک نبودی، در خر می آمدن، تخار می آوردن، تخار یک شبخانه داشتن و می جد دخل دست می آوردن.
زاهد واحدی باشنده کارتینه و کابل می گوید او زمانی که نامزد شد، خانواده نامزدش از وی تویانه زیادی خواستند و او مجبور شد که به خاطر غریبی و کاربار به کشور دیگری سفر کند.
کلی مردم صدای ما را میشنسد، خسر ما نمیداد گروپان لگروپا بودیم. باز ما خیستیم در مسافرین یک دو جور کالا و نان خانگی را جور کرد، مادر و میسر سفیدا سبیق ریوار بود کلچه خانگی. ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در بر کشورهای دیگه مزدوری میکردیم. خواه میدیدیم که سر خر سوارتی ما شقه پیت سر ما از خر افتیدیم. باز ما او را در بغل گیدیم که بیدار گیدیم در مزدوری بودیم.
اما بعضی کسانی که به خاطر کار و به دست آوردن پول سفر کردند با مشکلات زیادی مواجه شدند. حضرت گل باشنده نجراب ولایت کاپیسا گفت چند سال قبل زمانی که او نتوانست در کشورش کار پیدا کند راهی ایران شد. قصه سفر حضرت گل را از خودش بشنوید.
یک سال یک روز در کمادی ما محترمم چپ شد، چقدر نفر ما زخمی شد، خیستیم رفتیم ایران. ایران به ما کافت از نمیداد خویی جا ببنید. یک جنجالا روزا را دیدیم. هفت سال ما اونجا بودم. یک خانگی پیدا شد ایرانی ها در خانه یو گرفتم دیگر ماد میدادم کمیتون بچه هایش در امریکا بودن و یا بخش ما پسر رایی کردن و هیچ خود را بودن که ما بیاییم.
از سوی دیگر لیلما باشنده خیرخانه مینه کابل میگوید زمانی که او به خاطر مریضیش به هندستان سفر کرده بود، چیزهای متفاوتی را در هندستان نسبت به افغانستان دیده است.
افغانستان ترمینال شرقمایی بسیار دیگم تو پاک صفا منظم با موترهای بسیار خوبش که مریضا را میبردن میاردن. بعدم باز ما راجستر پلیس شدیم. وقتی راجستر پلیس نشاید نمیتونی که یک جای بری و تدایی خدا کنی یادش را آزاد بگردی. سیتی واک رفتیم، باغ آشقا، سوژه رفتیم. من سفر ما زیاد خوشایند.
مردم افغانستان در هنگام سفر کردن بعضی رسم و رواج هایی دارند، مثل آب انداختن در پشت مسافر، سه بار گذشتن از زیر قرآن کریم و بعضی چیزهای دیگر. محسن خان باشنده دیدانای کابل در این مورد:
چون ایران و پاکستان که بریم دیگر مادرم مادر هم گریان میکنه و از زیر قرآن شریف تیرم میکنه، حال در پشت ما مندازه. خود یو یعنی به این مناسب که یعنی روشنی کلچه پخته میکنه یا روغن جوشه یا چیزی برای ما پخته میکنه، میته که میریم.
سفر و مسافرت در اسلام هم ذکر شده است. حبیب الله شاکر یک تن از علمای دینی میگوید سفر کردن به خاطر کارهای نیک اجر و ثواب زیادی دارد. وی میافزاید:
در قرآن کریم چندین جای آمده که فسیرو فی الارض فانظرو، شما بگردین در زمین و ببینین که چه چیزهایی وجود دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش پیش از پیامبری هم سفر کرده برای تجارت، اموال حضرت خدیجه کبرا را برده و شام. بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم سفرهای داشتن و سفرهای دعوتی بوده، به این مفهوم که ایده و مفکورهی که انسان با خود داره او را باید به انسانهای دیگر برسانه تا انسانهای دیگر از او خیر مستفید شوند.
آقای شاکر علاوه کرد شریعت اسلام انسان را وادار کرده است که نه تنها زمین، حتی دور کائنات را هم بگردد و از قدرت‌های خداوند خود را آگاه ساخته و این پیام را برای دیگران هم اطلاع دهند.
سیر در کائنات و دیگر سیاره‌ها و در کهکشان‌ها و در دیگر افلاکی که انسان میتونه باید سیر شود تا انسان از مخلوقاتی که خداوند خلق کرده، از او بزرگی خداوند و از مخلوقاتش و از رازهایی که در اون هفته است باید خود را آگاه بسازد.
خبر آوردن آمدگی از سفر بعد سالها دیدارا.
سفرنامه یک بود دیگر سفر است که دیدگاه های پنهان نویسنده را در جریان سفر نشان داده و نویسنده سفرنامه برخلاف کسان دیگر همه واقعات و حوادث طول راه را می نویسد که این واقعات ثبت تاریخ می شوند. در این ارتباط همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم. استاد، در آغاز اگر از شما توضیحات داشته باشیم در قسمت سفر و سفرنامه.
سفر لازمی زندگی است. هر انسان او سفر میکنه، دور یا دراز، چرا اگر حرکت نباشه زندگی نیست. اما سفرنامه باز مربوط به نویسنده هاست. کسی که نویسنده باشه سفری کنه، مشاهدات خود، چیزایی را که دیده، چیزایی را که لمس کرده، اونو را در سفرنامه خود جا میده. کسی سفرنامه می نویسه و یک آدم دقیق باشه، او تمام مشاهدات خود، تمام چیزهای دوربر خود در سفرنامه خود می گنجانه و برای نسلهای آینده او را به میراث می گذاره.
بسیار خوب. خب استاد، خودتان سفرنامه های بعضی نویسنده های ما را مطالعه کردین، چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره نوشتن سفرنامه ها؟
سفرنامه مثل یک تاریخ، مثل یک داستان، مثل یک افسانه نوشته میشه و بعد از او کسی که او را می خونه هم از او حظ میبره و هم از او معلومات به دست میاره.
بله.
معلومات درباره کشور خود، درباره کشورهای دیگه، درباره رواج ها و سنت های یک کشور، درباره تاریخ یک کشور، درباره جغرافیای یک کشور. یک سفرنامه نویسی که نظر وسیع داشته باشه، او بسیار چیزها را در سفرنامه خود می گنجانه که به درد بسیاری از مردم می خوره.
بله. شما از تجربه خود بگوین استاد، زمانی که یک کس می خواد سفرنامه نوشته کنه، کدام نکات بیشتر مد نظر بگیره؟
خب سفرنامه باید دقیق باشه، چیزی را که می بینه اونمو را عکاسی کنه، در ذهن خود نگاه کنه و چیزی که جالبه می بینه اونمو را بیاره در سفرنامه خود. ابن بطوطه یک سفرنامه داره که تابالی به زبانهای مختلف جهان ترجمه شد، از ممالک عربی است. نموتور چینایا سفرنامه ها را نوشته کرده، به کشور ما آمده، از کابل و از بامیان و از غزنی از این جایا یاد کرده، مردم از او وقت چیزایی که در افغانستان یافت می شده او را یادداشت کرده و ما آلی در تاریخ خود از یادداشتای از دنیا استفاده می کنیم.
تشکر استاد. شنونده های عزیز، با امید این که سفرها و مسافرتتان پر از خاطرات خوب باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
همیشه تاریکم ای ستاره برگرد. استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir. نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.